و گاهی هم اونقدر ناگهانی حرکت میکنه که همه چی تو چند ثانیه تغییر میکنه. زلزله حاصل حرکت ناگهانی پوسته زمینه. زلزله یعنی آزاد شدن ناگهانی انرژی در اعماق زمین. وقتی دو صفحه زمین به هم فشار میارن، سنگ‌ها خم میشن، مقاومت میکنن تا لحظه‌ای که دیگه تحملشون تموم میشه و اونجاست که انرژی آزاد میشه و در نهایت زلزله رخ میده. زلزله آرامش رو از زمین میگیره و با خودش تشویش و نگرانی همراه داره. زلزله یه حادثه یه طبیعیه، اما این اصلا طبیعی نیست که ما دست روی دست بذاریم و بگیم زلزله که خبر نمی کنه. بله، زلزله خبر نمی کنه، اما باید برای مواجه شدن با اون آماده باشیم. صحبت‌های آقای دکتر هادی قروی، مدرس بین المللی امداد و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر کشور رو با هم بشنویم.
برای نجات
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام من رو پذیرا باشید. از امروز خیلی جدی باید یاد بگیریم که ما پیش از وقوع حوادثی مثل زلزله چه وظایفی داریم. حالا اگه زلزله ایجاد شد و زمین شروع به لرزش کرد، حالا در حین لرزش چه تکلیفی داریم؟ و حالا که زمین به آرامش بعدی خودش رسید، حالا چه تکلیفی داریم؟ مثال عرض میکنم، اگه ما زیر آوار مونده بودیم چه وظایفی داریم؟ اگه ما روی آوار بودیم حالا چه تکلیفی داریم؟ اگه ما تو یک فضای باز و جاده بودیم چه تکلیفی داریم؟ تکلیف اول یعنی وظایف ما پیش از وقوع زلزله خدمتون توضیح داده میشه. یک، از یک کارشناس آرشیتکت، یک کارشناس و مهندس راه و ساختمان دعوت کنید که خونه شما رو، محل مسکونی شما رو بررسی کنه و میزان تاب‌آوری و مقاومت این خونه رو در مقابل درجات بزرگای زلزله یا همون که قبلا بهش میگفتیم ریشتر براتون تعیین کنه. دوم اینکه حتما خونتون رو بیمه کنید. سوم اینکه حتما و حتما در کلاس‌های کمک‌های اولیه و امداد و نجات حتما شرکت کنید، زیرا که هنگام وقوع بلایا و حوادث و مخاطرات باید بدونیم که چگونه از خودمون و از اطرافیان خودمون به اصطلاح محافظت و صیانت کنیم. نکته بعدی که حائز اهمیت هست، بیاییم و یک نقشه ترسیم کنید که در این نقشه به شما گفته شود که چه قسمت از خونه های شما دارای ایمنی بیشتری است که اگر خدای ناخواست زلزله رخ داد و شما بیدار بودید به اون نقاط امن پناه ببرید. از امشب حتما محل خوابتون رو 1.5 متر از شیشه ها فاصله بدید. یک لحظه به لوستر بالای سرتون نگاه کنید. راستی این لوستر با پیچ و رول پلاک به گچ و گریگچ متصل شده یا نه با یه قلاب خیلی محکم به تیراهن سقف جوش شده؟ به اطرافتون نگاه کنید، ببینید در کنار شما از این دکورهای ایستاده هست و اگر هست تو این طبقات دکورهای شما چه چیزهایی قرار گرفته؟ میدونید که هنگام وقوع زلزله همین دکورها میتونن حادثه ساز باشن؟ پس به خاطر همین مطلب بیاییم و از امروز نگرشمون رو عوض کنیم. اگه تو راهروی خروجی خونمون جا کفشی داریم، یا این رو برش داریم یا حتما فیکسش کنیم. اگه یخچال تو خونه داریم، حتما در جایی باشه که این هنگام وقوع زلزله سقوط نکنه. حتی تلویزیونمون رو اگر در اینچ‌های بزرگی هستن رو به گونه‌ای تعبیه کنیم و بگذاریم که اگر بچه‌ها در حین نگاه کردن تلویزیون هستند و زلزله شد، آسیب جدی به اونها وارد نشه. پس از امشب باید جدیتر به موضوع وقوع حوادث اینچنین بیندیشیم. شاد و شادکام باشید. شما رو به خدا می‌سپارم.
و وقتی زمین شروع میکنه به لرزیدن، وقت دویدن نیست. وقت تصمیم گرفتن هم نیست. اون چند ثانیه فقط وقت درست عمل کردنه. اگر در زمان زلزله در منزل بودید، سریع پناه بگیرین. زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی و دور از پنجره ها. خمشین و با دستاتون از سر و گردن محافظت کنین. و یادتون باشه در زمان زلزله به هیچ عنوان به سمت راه پله ندوید. اگه در زمان زلزله در محل کارتون بودین فرار نکنین. از آسانسور هم استفاده نکنین. زیر میز یا کنار ستونهای داخلی پناه بگیرین. سر و گردن و صورت خودتون رو با دستاتون محافظت کنین و همون جایی که هستین بمونین تا زلزله تموم بشه و زمین آروم بگیره. اگه در زمان زلزله در خیابون بودین، از ساختمونها و تابلوها فاصله بگیرین. زیر بالکونا و سیمای برق نایستین و مراقب باشین، چون وسایلی که لبه پنجره ها قرار دارن مثل گلدونا ممکنه در زمان زلزله به پایین پرتاب بشن. پس با احتیاط در جای امنی قرار بگیرین. اگر در زمان زلزله در ماشین بودین کنار بزنین و بایستین، ولی زیر پل، زیر تیر چراغ برق یا کنار ساختمون‌ها هرگز قرار نگیرین. جایی بایستین که خطر ریزش و افتادن چیزی روی ماشینتون کمتر باشه. در این بخش می‌خوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم. صحبت‌های خانم دکتر مینا نظری کمال، روانشناس بالینی رو به اتفاق بشنویم.
رویش. به نام خدای مهربون. سلام به شنوندگان رادیو سلامت. به بخش رویش خوش اومدید. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی و متخصص بحرانم و امروز میخوام درباره آمادگی روانی برای شرایط اضطراری با شما صحبت کنم. اینکه چطور توی موقعیت‌های غیرمنتظره ذهن و بدنمون رو برای زلزله آماده کنیم. یک کار مفیدی که ژاپنی‌ها انجام میدن شرطی سازی ذهن توی زلزله است. یعنی انقدر یک حرکت رو تمرین کنیم که توی لحظه بحرانی بخش خودکار مغزمون فرمان بده، نه اون بخش وحشت‌زده ذهن. موقعیت اولی که میخوام تصور کنید وقتی که توی رخت خواب هستید و زمین میلرزه. توی حالت خوابالودگی ذهن ما آسیب پذیری بیشتری داره و حتی ممکنه دچار فلج تصمیم گیری بشه. کاری که اینجا باید انجام بدیم اینه که یه پناهگاه حسی ایجاد بکنیم. یعنی به جای اینکه از تخت بلند بشیم یا بخوایم سریع فرار بکنیم، بهتره که به پهلو بچرخیم و بالش رو محکم روی سر و پشت گردنمون بکشیم. این کار دوتا فایده داره. اولش اینه که یه لایه محافظ فیزیکی ایجاد کردیم و اما نکته دومش اینجاست که با در آغوش گرفتن یه جسم نرم، مغز ما یه حس امنیت اولیه رو دریافت میکنه که از هجوم وحشت جلوگیری میکنه. مثل یه بچه که وقتی پتوش رو توی آغوشش میگیره براش احساس آرامش میاره. بالش توی اون لحظه بحرانی میتونه برای ما یه شیء آرامش بخش باشه. موقعیت دومی که لازمه در موردش صحبت بکنیم وقتیه که موقع زلزله توی فضای باز هستیم. بزرگترین دشمنمون توی این موقعیت توهم امنیته. اینکه فکر کنیم چون توی فضای باز هستیم پس در امن و امانیم، اما در واقعیت موضوع اینجاست که دویدن ما میتونه حتی خطر آسیب رو برامون بیشتر بکنه، چون دویدن بی هدف میتونه احتمال برخوردمون با دیگران یا اشیا رو زیاد بکنه. پس بهتره که بلافاصله بشینیم و خودمون رو جمع کنیم به شکل جنینی و بعد بهتره که با چشمای باز آروم آروم از ساختمونای بلند، پنجره‌ها و تیرای چراغ برق فاصله بگیریم. نشستن اولین و مهمترین قدم برای جلوگیری از تصمیم گیری های عجولان است. اما موقعیت سومی که میخواییم ازش حرف بزنیم وقتیه که توی ماشین نشستیم. یه تناقض اینجا به وجود میاد. اونم اینه که ماشین هم احساس امنیت میده و هم یک تله بالقوه است. کاری که باید انجام بدیم اینه که آهسته توقف کنیم، نه اینکه یه ترمز ناگهانی بزنیم و به نوعی باعث تصادف زنجیره‌ای بشیم. بهترین کار اینه که اگر امکان داره و مقدوره از پل‌ها، تابلوهای بزرگ و ساختمونا دور بشیم و در بهترین حالت اینه که توی ماشین بمونیم، چون خودرو مثل یک قفس محافظ میتونه از ما محافظت بکنه در برابر اشیایی که ممکن است ساختمونا فرو بریزن. در پناه خداوند رحمان در آرامش بمانید.
مامانم همیشه میگفت اگه زمین لرزید اول سعی کن نترسی و آروم باشی، بعد اگه تو اتاقت بودی حتما زیر میزت برو، میزت خیلی محکمه و ازت حفاظت میکنه. زیر میزم که رفتی سر و گردنتو با دستات بپوشون. راستش وقتی مامان میگفت بیا با هم تمرین کنیم جدی نمیگرفتم. وقتی میگفت فکر کن الان زلزله اومده سری برو زیر میز و سر و گردنتو با دستات بپوشون خندم میگرفت. اونم میخندید اما کمکم میکرد زیر میزم برم و به هم یاد میداد باید دستامو چطوری روی سر و گردنم بذارم. اون روز عصر مامان تو آشپزخونه بود، من داشتم با تیکای اسباب بازیم برج میساختم که یهو برجی که ساخته بودم ریخت. اول فکر کردم دستم به برج خورد و ریخته، بعد دیدم نه میزم تکون میخوره. یهو دلم لرزید، صدای مامان از تو آشپزخونه اومد، صدرا زلزله است برو زیر میز. یاد بازیامون با مامان افتادم، مثل همون موقع ها رفتم زیر میز و دستم و روی سر و گردنم گذاشتم. چند ثانیه بعد زمین آروم شد، مامان کنارم اومد منو تو آغوشش گرفت و گفت آفرین که آماده بودی و به موقع پناه گرفتی. اون روز فهمیدم گاهی بازی ها مثل تمرینن، تمرینی که ساده است اما تو لحظات بحرانی میتونه جونمون رو نجات بده. ممنون که امروز هم همراهمون بودیم تا کنار هم آگاهی رو تمرین کنیم و آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
ساحل آرامش.
سلام، من اکبر خانی‌زاده هستم، 39 ساله، از استان فارس شهر بوانات تماس میگیرم خدمتون. من تازگی ها محل کارم عوض کردم. قبلا کار مال خودم بود ولی چون از لحاظ اقتصادی نمیصرفید الان مجبور شدم توی شرکت دیگه ای کار کنم. همیشه هم مثل یه کارمند مجبورم تو جلسات این شرکت حضور داشته باشم تا بتونم کارهایی که به محول میشه رو انجام بدم. ولی الان یه مشکل بزرگ دارم، همش میترسم کارهایی که ازم میخوان رو نتونم واقعا به نوع احسن انجام بدم. میترسم کارو خراب بکنم، نتونم اونجوری که باید کارو خوب به نوع خودش انجام بدم. با اینکه قبلا هم این کارو انجام میدادم واسه خودم، یعنی این کارا رو قبلا تجربه هم کردم، اما نمیدونم چرا فکر میکنم تو این شرکت نمیتونم قشنگ انجام بدم. همیشه هم بهونه میگیرم از زیر این کار در میرم که این کار واقعا انجام ندم این کارا رو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید تا از شر این فکر رو راحت بشم و بتونم کارامو خوب انجام بدم. از برنامه خوب رادیو سلامت هم تشکر میکنم. ببخشید.
به نام خدای یکتا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم با ادامه مبحث خودآگاهی. اگه به یاد داشته باشین ما شروع کردیم دیروز راجع به شناخت افکار ناکارآمد صحبت کردن. گفتیم که افکار ما باعث میشه که یک سری احساسات در ما برانگیخته بشه، احساسات ما باعث میشه که یک سری رفتارها از ما بروز کنه و یه حالت تعاملی بین این سه هستش. و اگه باز هم به یاد داشته باشید ما شروع کردیم چند فکر ناکارآمد رو راجع به صحبت کردیم و قرارمون بر این شد که توی دفترچه خودآگاهیتون راجع به اونها بنویسید و خودتون رو ارزیابی کنید. امروز میخوام یه خورده بیشتر راجع به این افکار صحبت کنم، چند فکر ناکارآمد دیگه‌ای که باعث میشه که روال زندگی ما دستخوش یک سری مسائل بشه رو بررسی کنیم و ببینیم که ما چقدر این افکار رو داریم. همونطوری که شنیدید اون آقای کارمند هر کاری میخواستن بهش محول کنن نمیپذیرفت و پیشبینیش این بودش که خب من موفق نمیشم، از پسش بر نمیام و فایده هم نداره هر کاری که کنم. در حقیقت پیشبینی ناکامی رو برای خودش قبل از این که حتی دست به یک اقدامی بزنه داشتش. بیایم از همینجا شروع کنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمد همینه. خیلی از ماها حتی قبل از اینکه این جرأتمندی رو داشته باشیم که وارد انجام یک کاری بشیم، دست انجام یک کاری بزنیم، از انجام اون سرباز میزنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حالا دوستانی که شاید سنشون بیشتر باشه یادشون بیادش، یک کارتونی بود به اسم گالیور و دوستان، اون تو کارتون گالیور یه شخصیتی به اسم گلامپ بود و ایشون همش میگفت من میدونم نمیشه. این در حقیقت اون پیشبینی ناکامی است که راجبش داریم صحبت میکنیم. این باعث میشه که ما اصلا دست به کاری نزنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که باعث میشه که ما تو زندگیمون نتونیم دست به موفقیت پیدا کنیم این هستش که ما شروع کنیم برچسب بزنیم رو خودمون. یه اتفاق خاصی افتاده، من میام یه برچسب همیشگی روی خودم میزنم. یه جایی ممکنه من اشتباه کنم، برمیگردم میگم من همیشه اشتباه میکنم، من همیشه خطاکارم. یه جایی من باختم، میگم من همیشه یک آدم بازنده هستم. این فکر ناکارآمد هم باعث میشه که من نتونم اونطوری که باید و شاید فعالیتی رو انجام بدم، چون این تفکر پشتش هستش، پشت اون اقدامی که میخوام انجام بدم. خیلی موقع ها تفکری که ما داریم توش باید هستش. نمیدونم تو زندگیتون برخوردین به آدمایی که خیلی راجع به خودشون الزام‌های سختگیرانه دارن. من باید بتونم این کارو انجام بدم، یا حتی نباید، من به هیچ عنوان نباید این کارو انجام بدم. خیلی از اینها در کودکی شکل میگیره ها. حالا تو مبحث باورها راجبش صحبت میکنیم. همین که از بچگی میگن مرد که نباید گریه کنه یا دختر باید این کار رو انجام بده. این الزامها باعث میشه که ما در آینده حتی جاهایی که لازمه که اصلا رقت قلب داشته باشیم، یه احساسی رو از خودمون نشون بدیم، یه واکنش خاصی داشته باشیم، به خاطر اون سختگیریه که راجع به خودمون داریم و چارچوبایی که تو خودمون ایجاد کردیم نتونیم اون کار رو انجام بدیم. مثلا شاید اگر ما توی جلسه هستیم و من شروع کنم به گریه کردن، شاید اون گریه کردن من باعث بشه که دیگران بفهمن من تو چه شرایط سختی هستم و کمی متعادل تر با من برخورد کنن، به خاطر اینکه من همیشه به خودم گفتم من باید گریه نکنم یا من نباید گریه کنم، نتونم اون رفتار رو از خودم نشون بدم و همین تفکر باعث بشه که موقعیت من دستخوش مشکلات دیگه ای قرار بگیره. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، استدلال‌های احساسیه که ما در مورد قضایای مختلف داریم. یعنی من با توجه به اون احساسی که در لحظه میکنم واسه خودم نتیجه گیری میکنم. یه جایی نمیتونم کاری رو انجام بدم، احساس میکنم که من آدمی هم که متوجه نمیشم، اصلا خنگم، برمیگردم میگم بابا من اصلا هیچی نمیفهمم، من اصلا آدم خنگی هستم. تحت تاثیر احساساتم این نتیجه گیری رو میکنم. خیلی موقع ها ما عادت داریم یه سری مسائل رو شخصی کنیم. شما توی یه جلسه نشستین، حرف میزنید، دو نفر با هم دیگه در گوشی شروع میکنن صحبت کردن. شاید دارن راجع به مسئله‌ای که مربوط به خودشونه با هم صحبت میکنن، اما شما اون رو به خودتون نسبت میدید و فکر میکنید که دارن شما رو قضاوت میکنن، ارزیابی میکنن یا زیر سوال میبرن. خب من داشتم مراجعه‌ای که خانمی بوده و میگفته که من هر وقت وارد اتاق میشم اگر همسرم داره با مادرش صحبت میکنه، حالا یا تلفنی یا حضوری، حرفشون رو قطع میکنن. نمیدونم اینا خسته نمیشن انقدر در مورد من صحبت میکنن؟ در صورتی که وقتی ما مسئله رو باز کردیم و مواجهه دادیم این قضیه رو، مشخص شد که اصلا یه قضیه خانوادگی در رابطه با همسر و خانواده خودشون هستش که مسئله‌ای بودش که لزومی نداشتش که ایشون در جریان قرار بگیره. افکار ناکارآمد خیلی زیادن. فرصت رسیدگی و پرداختن به همه اون افکار رو ما اینجا نداریم، ولی این گزینه‌هایی رو که خدمتتون اعلام کردم بیشترین افکاری هستن که ماها باهاشون دست به گریبان هستیم. همراهان گرامی، طبق روال برنامه‌مون ازتون میخوام که توی همون دفترچه شروع کنید افکار ناکارآمدی رو که امروز راجع به صحبت کردیم رو بنویسید، در خودتون شناسایی کنید، بنویسید و برام مهمه که بنویسید پیامدهای احساسی و رفتاری که این افکار در شما داشت چه چیزهایی بودن و راه‌های مقابله‌ای رو که به ذهنتون میرسه هم یادداشت بفرمایید. در ادامه مبحث خودآگاهی انشاءالله فردا میخواییم روی شناخت پیشرفتایی که داشتیم و تجربیات منفی که داشتیم صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه افکار مثبتی داشته باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
گذشتن روزها آن روزگاران که ملک بیدفاعی بود ایران، گرفتند از رخ او نقش لبخند چو مروارید بهرش را رو بودن عرز فریاد ها دارد خروشان زداغ ترکمان شای و گلستان وطن روز و شبت غم بود و کابوس جدا کردن از خاک تو افسوس
شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. ما همچنان با افتخار از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم، صدای دانش، صدای نشاط و صدای آرامش. بسیار هم ممنون هستیم که شما عزیزان رادیو سلامت رو برای شنیدن و همراهی و همدلی انتخاب کردید. مثل همیشه این امید رو داریم که بتونیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم کنیم، چرا که شما سرمایه های اصلی رادیو هستید. اما یادمون باشه و مجدداً این نکته رو تکرار میکنم خدمتتون که برای گرفتن خبرهای سلامت محور لطفاً فقط از طریق رادیو سلامت گوش به زنگ باشید، چون یک منبع بسیار موثق و مطمئن هستش و میتونه توی شرایط بحرانی یک همراه و همدم مناسب باشه برای همه شما هموطنان خوب و عزیزمون. آرزوی سلامتی داریم برای تک تکتون در هر کجای این مرز پرگوهر که به سر میبرید. اما در ادامه این نوبت کاری دعوت میکنم برنامه دیگری رو به اتفاق هم شنونده باشیم و این بار نوبت میرسه به برنامه نویار.
نویار اومد شبمون رو روشن کرد، غم ندونستن رو توی دل ما کم کرد، روش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سوال ماها.
نویار، دریچه ای رو به دنیای هوش مصنوعی.
نویار اومد گوش شبمون رو روشن کرد، غم ندونستان توی دل ما